بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ابتداء شهادت دکتر محسن فخری زاده رو تبریک و تسلیت عرض می کنم. عرض کردیم که بحثمون در مورد اوراق مضاربه خواهد بود. البته شما الحمدلله مضاربه رو علی القاعده باید خونده باشید، ولی من یک اشاره کوتاهی به احکام عقد مضاربه می کنم، بعد وارد بحث تبدیل به اوراق کردن مضاربه می شویم. موضوع مضاربه بنابر نظر مشهور فقهی فقهاء امامیه تجارت است. و البته وقتی تجارت میگیم، تجارت گاهی به جابجایی کالا بین شهری و شهری است و یا کشوری و کشوری است، گاهی نه هیچ جابجایی هم در کالا رخ نمی‌دهد، بلکه کسی کارش اینه عمده می‌خرد در همان شهری که زندگی می‌کند و خورده می‌فروشد. خود این تجارت است. یک روایت از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست که امر را بسیار گسترده می کند. معلوم میشه که در فرهنگ روایات ما کلمه تجارت بسیار گسترده است. فرمودن کلو مفتتح الرجل به رزقه فهو تجاره، کلو مفتتح الرجل به رزقه، هر چه که و هر عملی که و هر خدمتی که و هر فعالیتی که و هر عقدی که انسان به وسیله او افتتاح رزق بکنه، روزی خودش رو به دست بیاره، تجارت است. برای همینم در روایات متعددی از رسول گرامی اسلام نقل شده که تسعة اعشار رزق تجاره، نه دهم روزی در تجارت است. این تسعت و اعشار رزق تجاره مقصود اینه که برید کار بکنید، برید تلاش بکنید، برید کسب درآمد بکنید، برید فعالیت بکنید که خداوند نه دهم روزی رو در کار و کسب و تلاش و کسب درآمد قرار داده. معناش اینه که اون 10% دیگه برمیگرده به اموری که مربوط به تجارت نیست، یعنی لطف خداوند، مقدرات خداوند، تقدیر خداوند که ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب. و در روایات داریم که اما مکرر هم داریم، تجارت عقل را افزون می کند، یعنی کسب و کار. وقتی آدم ذهنش وارد کسب و کار میشه، وارد داد و ستد میشه، فعال و هوشش سر جاشه و عقلش رشد میکنه. این البته عقل احتمالا اینجا عقل معاش باشد. و ترک تجارت یذهب بالعقل، ترک تجارت هم عقل رو از بین میبره. امام صادق علیه السلام مواجه شدن با معل بن خنیس، دیدن سر یک کوچه ایستاده. حضرت فرمودن که چی اینجا ایستاده ای؟ گفت انتظر امرم، منتظر مسئله هستم. ظاهرا منتظر یک مسئله سیاسی بود، مرگ یک خبر مرگ مثلا یک فرمانداری، استانداری و امثال اینها. حضرت فرمود اغدو الى عزک، اغدو، برو، برو زود، برو به سرعت، برو به سمت عزت. مرحوم صدوق در این حدیث می فرماید یعنی از سوق، مراد اینه که برو به طرف بازار، خود تو معطل این مسائل نکن، برو دنبال کسب و کار. به هر حال این نشان میده که کسب و کار و تجارت و فعالیت چقدر اهمیت داره. اما اینی که ما داریم میگیم که مضاربه موضوعش تجارته، مقصود داد و ستده، مقصود اون معنای عام به تجارت که در حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آمده بود که کل مفتتح الرجل به رزقه فهو تجاره، نیست، بلکه همین کسب و کار به معنای داد و ستد، داد و ستد تو یک شهر یا داد و ستد بین این شهر و اون شهر، این کشور و اون کشور. از آیت الله مکارم شیرازی از میان فقهاء معاصر قائل به گسترده بودن امر مضاربه هستند. میفرمایند نه، مضاربه منحصر به تجارت نیست، بلکه اگر انسان تولید کند و بفروشد هم مصداق عنوان مضاربه می شود. خب این یک نکته. مبنای ما نظر مشهور است، از این جهت موضوع عقد مضاربه رو، همین موضوع اوراق مضاربه رو همین تجارت دانستیم. نکته دوم اینه که عقد مضاربه عقد جایز است. عقود لازم داریم مثل بیع، مثل اجاره و صلح. عقود جایز مثل وکالت، مضاربه، مشارکت، مساقات، اینها عقود جایز هستند. عقد مضاربه از عقود جایزه. معناش اینه که هر لحظه کسی خواست فسخ کند، یک طرفه بلامانه است. ما در مورد شرکت هایی که وارد بورس میشن نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه اینها به همین جواز باقی بمانن، بلکه باید تبدیل بشن به یک عقد غیر قابل فسخ. چگونه میتوان یک عقد جایز رو تبدیل کرد به عقد غیر قابل فسخ؟ اینجا شرط عدم فسخ باید بشود. کسانی که وارد این عقد مضاربه میشوند باید با شرط عدم فسخ وارد بشوند، این رو قبول کنند. حالا این شرط عدم فسخ کجا باید ذکر بشه؟ شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، باید این شرط ضمن یک عقدی صورت بگیرد تا لزوم وفا پیدا بکند. اگر در خود عقد مضاربه شرط عدم فسخ بشود، مشهور فقهی قائلن که خب عقدی که خود جایز است، شرط ضمن عقد قوی تر از خود عقد نخواهد بود، بنابراین اون شرط هم لازم نمیشه. البته لزوم دو لزوم است، لزوم وضعی و لزوم تکلیفی. معنای لازم بودن وفا یه وقت وجوب تکلیفی وفا، با روایات عامی مانند المؤمنون عند شروطهم آدم میتونه بگه که خب این روایت، یا المسلمون عند شروطهم آدم میتونه بگه این روایت میگه اگر شرطی شما در ضمن عقدی قرار دادید، شرعاً تکلیفاً باید وفا کنید. خیلی خوب، تکلیفاً وفا کنید. اگر وفا نکردید مرتکب حرام شدید. ولی این شرط اثر وضعی ندارد. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی در ضمن عقد جائز شرط عدم فسخ کرد، ولی فسخ کرد، اون فسخ واقع می شود، اینطور نیست که باطل بشود، نه، چون اثر وضعی ندارد. درسته که شرط کرده بوده و تخلف کرده و مرتکب حرام شده، بنابر اون روایت، اما فقط مرتکب حرام شده، مثل بیع وقت نداء میماند. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. خداوند امر فرمود موقع نداء صلات جمعه ذروا البیع، بیع را رها کنید. فقها میفرمایند این تکلیف، این امر، امر تکلیفی است و این نهی از معامله هنگام نداء نهی تکلیفی است، نهی وضعی نیست. یعنی اگر کسی درست در هنگام اذان نماز جمعه معامله انجام داد، اون معامله نافذ است، ولی خلاف فرمان الهی عمل کرده، حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی ندارد، اثر وضعی ندارد. حالا شرط ضمن عقد جائز هم لازم الوفا است تکلیفاً، نه لازم الوفا است وضعاً. بنابراین برای اینکه لازم بشود وفا به این شرط، باید ضمن عقد دیگری باشد که اون عقد عقد لازم است. مثلا عقد بیعی انجام بده، ضمن عقد بیع شرط کند که ما مضاربه‌ای که می‌خوایم بکنیم این مضاربه فسخ نشود، وکالتی که می‌خوایم بدیم، وکالت عقد جایز، این وکالت فسخ نشود، متعهد می‌شویم که این وکالت فسخ نشود. حالا معمول این شده که ضمن عقد خارج لازم از عقد صلح استفاده میکنن. بسیار خوب، پس یک عقد صلح کنار عقد مضاربه قرار داده میشه و در عقد صلح شرط میشود عدم فسخ عقد مضاربه. به این وسیله مشکل در شرکت هایی که میخوان فعالیت بکنن مضاربه ای برای اینکه افراد خارج نشوند و فسخ نکنند، مسئله حل میشه. پس شرط عدم فسخ میشود. این نکته دوم. نکته سوم، معمولا عقد مضاربه بین یک صاحب سرمایه و یک عامل صورت میگیره. بحثی که در کتاب مضاربه در فقه مطرحه روی این حداقل اکتفا کرده. یک سر صاحب سرمایه عاملی را پیدا می کند، به او می گوید با مال من تجارت کن. خب اما در شرکت هایی که این شرکت ها مضاربه ای می خوان عمل بکنن و اوراقشون رو در بورس منتشر بکنن، بحث صدها و هزاران صاحب سرمایه است و یک عامل مانعی نداره. دو تا صاحب سرمایه میتوانن سرمایه خودشون رو به یک نفر بدن، مشترکاً سرمایه گذاری کند، تجارت کند. سه نفر، چهار نفر، ده نفر، بیست نفر، صد نفر، هزار نفر. بنابراین در شرکت های مضاربه ای که میخواهند در بورس فعالیت کنند، هزاران صاحب سرمایه است. این هزاران صاحب سرمایه به یک عامل اذن میدهند که سرمایه اونها را در تجارت به کار میگیرد و اینجاست که تبدیل به اوراق میشه، اوراق توزیع میشه. کسانی که اوراق رو دریافت میکنن در مقابلش وجهی رو میپردازند، به این وسیله وارد فعالیت بنگاه مضاربه ای میشن. نکته چهارم، عقد مضاربه با موت هر یک از صاحب سرمایه و عامل باطل میشه، کما اینکه با جنون هر یک از صاحب سرمایه و عامل باطل میشه، کما اینکه اگر عوارض دیگری باشد مثل اغماء، طرف بیهوش شده، عمل جراحی داشته، بیهوشش کردن برای عمل جراحی، حقوق جایز این خاصیت رو دارن، باطل میشن. اون شرط عدم فسخ رو باید به گونه ای بکنن که شامل حال این موارد هم بشه، بگن در این حال ما رضایت میدیم که ولو این که طرف از دنیا رفت، ورثه او مالک این سرمایه خواهم بود. اگرم بیهوش شد، خیلی خوب، قبول کرده است، وقتی بیهوش آمد مجددن او در این عقد مضاربه حضور داره. کسی دچار جنون شد، ولی او به عهده میگیرد. بنابراین این نکته هم باید مورد توجه باشد و در عقد مضاربه در بورس گنجانده بشود. پنجم، عقد مضاربه متعارفش اینه که برای هر بار خرید و فروش یک عقد مضاربه بسته میشه. یعنی یک نفر سرمایه خودش رو میدهد به کسی، میگوید با این تجارت کن، اونم یک سفر تجاری میرود و بر میگردد، این عقد پایان پیدا میکند، میرود بر میگردد، میخرد میفروشد، این عقد پایان پیدا میکند. خب این متعارفشه. ولی ما عقد مضاربه رو هم برای چنین مواردی میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم، هم برای مثلا مدت طولی، میگیم یک ساله، عقد مضاربه یک ساله. در طول یک سال من سوال کردم تاجرا چند دور تجارت میکنن، گفتن معمولا هر دو ماه یک بار یک ریل جنس خریداری میکنند و به فروش میرسه. حالا ممکنه به جای دو ماه بشود سه ماه، گاهی هم کوتاه‌تره. پس در طول یک سال ممکنه که پنج بار مضاربه بشود. پس عقد رو برای یک سال میبندم، مانعی نداره. و حتی میتوان شرکت مضاربه ای رو تعریف کرد که به جای یک سال و دو سال برای همیشه باشد. یا ما شرکتی هستیم، کارمون تجارته، کارمون خرید فروشه، شما بیاید سهام شرکت ما رو خریداری کنید، شریک بشید، ما هم دائما کارمون خرید فروشه، پس تاریخ ندارد، یعنی پایان ندارد، عمد ندارد، سررسید ندارد، مانعی ندارد. اینها همه در ضمن یک عقد خارج لازم میتواند تبدیل به مضاربه ای بشود بلند مدت. این اصل مضاربه و چگونگی کاربرد آن در بازار سرمایه. حالا ما صحبتمون در مورد تبدیل به اوراق کردن است. اصلا بازار سرمایه بازار اوراق است. این اوراق است که دست به دست می شود و مبادله می کنند. و همینجا یه بار دیگر بگویم، نمیدونم قبلا هم گفتم یا نگفتم، که هر ورقه حاکی از حصه ای از سرمایه یک شرکت است، از نظر فقهی و از نظر حقوقی این نیست. البته خوشبختانه در قانون بازار سرمایه همان مبنای فقهی مبنا قرار گرفت. یعنی فقها ورقه سهم را حصه ای از سرمایه شرکت می دانند، از سرمایه بنگاه می دانند. همین هم در قانون بازار سرمایه آمده، 1384 تصویب شده که ما مجلس بودیم. وگرنه در قانون مدنی جمهوری اسلامی، ببخشید قانون مدنی رژیم گذشته که باقی است، اون قانون مدنی سهم را یک حق مالی می داند که متعلق به شرکت است. شرکت هویتی مستقل و دارد، شخصیت حقوقی مستقل دارد. این شخصیت حقوقی مستقل کسی مالک حصه هایی از اون نمی شود، بلکه مالک سهمی از این شرکت حقوقی می شوند. اینم مزید اطلاع شما. ما مبنامون رو در سهام، حالا چه اوراق مضاربه باشد، اوراق مرابحه باشد که بعدم خواهیم خوند، اوراق استثناء باشد، اوراق سهام شرکت ها باشد، همه اینجاها مبنای ما در بورس و تعریفمون اینه که این ورقه حاکی از حصه ای از اون سرمایه و دارایی است. خب تعریف اوراق مضاربه، گفتیم که اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که بر اساس عقد مضاربه طراحی می شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق به مردم وجوه متقاضیان مضاربه رو جمع‌آوری میکنه، در اختیار بانی قرار میده تا در فعالیت اقتصادی سوداور در حوزه بازرگانی به کار بگیره. پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی، سود حاصل بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده میان خود شرکت و صاحبان اوراق تقسیم میشه. خوب دقت کنید، سود معامله بر اساس نسبت تقسیم میشه، نه بر اساس درصد. این مثل سود بانکی نیست. سود بانکی آقا شما 1,000,000 تومان گذاشتی، ما 10% بهت سود میدیم، 20% بهت سود میدیم. این قابل قبول نیست. این رو ما رد میکنیم، میگیم این شد سود پول. سود مضاربه اون سودی است که از تجارت به دست میاد. تجارت کردن سود چقدر محقق شده؟ ایکس، ایگرگ، هر چقدر که هست. اون سود محقق شده بر اساس نسبتی تقسیم میشه. اگر یکی 10 تا سهم داره، یکی 100 تا سهم داره، یکی 1,000 تا ورقه خریده، یکی 10,000 تا ورقه خریده، به نسبت اوراقی که دارند اون سود بین صاحبان سرمایه ها تقسیم می شود. برای اوراق مضاربه ما 3 نوع کاربرد در نظر گرفتیم. 1 نوع کاربرد اسمش گذاشتیم اوراق مضاربه خاص. مقصودمون اینه که یک شرکت تجاری از یک طرف دارای دانش و تجربه لازمه و از طرف دیگر مجوز خرید و فروش یک کالای خاصی. اینجا گفتیم مثلا زعفران، پسته، زیره، یک کالای کشاورزی یا هر کالای صنعتی، سنگهای تزیینی، فرش، در یک رشته فعالیت داره. برای تأمین مالی با مشکل مواجهه. برای حل این مشکل و تأمین سرمایه مورد نیاز مراجعه می کند به یک نهادی به عنوان امین و تأسیس می کنه یک شرکت واسط را و تقاضا می کنه که برای من اوراق مضاربه برای فعالیت تجاری منتشر کنید. سرمایه من تکافو نمی کنه، میخوام از سرمایه های خرد مردم جمع کنم و به این وسیله به داد و ستد و بازرگانی بپردازم. حوزه فعالیتش رو مشخص میکنه، مثلا میگه در عرصه زعفران میخوام کار کنم یا هر چیز دیگری. این میشه مضاربه خاص. فعالیت تجاری یک دوره انجام میگیرد، پایان دوره سود حاصله. پس از کسر سهم عامل، اون کسی که عامل تجارت بود و احیانا خودش هم صاحب سرمایه، مانعی نداره، سهم او جدا میشه به عنوان عامل که قبلا در قرارداد سهم او مشخص شده. مثلا میگن 50% سود مال عامل، 50% سود مال صاحبان سرمایه ها. صاحبان اوراق میتوانند اوراقشون رو در اینجا نگهداری کنن و از سود تجاری استفاده کنن. البته در طول این دوره فعالیت اونا میتونن اوراقشون رو در بازار ثانوی به فروش برسانن، کسی دیگه ای جای اونها صاحب سهم بشود. این اوراق مضاربه خاص. اما اوراق مضاربه عام با سررسید، وقتی که میگیم عام یعنی شرکت تجاری مورد نظر ما، اینطور نیست که یک محموله خاصی رو بخواهد بخرد و بفروشد، بلکه شرکتی است به صورت تخصصی در زمینه خرید و فروش یه محصولی مانند فرش، مبل، برنج یا غیر اینها فعاله و فعالیت تجاریش منحصر به یک زمان معین 6 ماهه، مثلا یا مثلا بفهم یه بار خرید و فروش نیست، بلکه میخواهد برای مدتی مثلا 1 ساله بیشتر و کمتر، 2 ساله، 5 ساله میخواد فعالیت تجاری داشته باشه. اوراق رو توضیح میکند، اعلام میکند که ما فعالیتمون 2 ساله است، 3 ساله است، 5 ساله است، مانعی نداره. کسانی که اوراق رو دریافت میکنن و اجر رو در مقابلش میپردازن، به این وسیله وارد فعالیت تجاری میشن. حالا سود این اوراق میتواند به صورت فصلی توزیع بشه و تقسیم بشه. در اون شکل قبل، سناریوی قبل، یه تجارت انجام میگیره سودش تقسیم میشه. در این شکل مرتب داره تجارت انجام میگیره تا یه مدتی، ولی خب بالاخره هر مدتی یه تجارتی که صورت میتوانن ماهانه، روزانه سودشون رو مشخص کنن. خرید و فروش بالاخره سودش روزانه مشخصه. میتونن فصلی، به صورت فصلی سود پرداخت کنن، سود رو محاسبه کنن، پرداخت کنن. واسط، اون شرکت واسط، با مطالعه امیدنامه و با کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مضاربه میکنه و در اختیار متقاضیان قرار میده. وجوه حاصله رو به عنوان مضاربه در اختیار شرکت بانی قرار میده. بانی با اون سرمایه فعالیت تجاری میکنه. پایان هر دوره مالی سود حاصل رو پس از کسر سهم عامل بین صاحبان اوراق توزیع میکنن. حالا سررسیدش 2 ساله بود، پایان 2 سال افزون طول مدت توزیع شده، تقسیم شده، آخرین سود آخرین دوره مالی رو هم با اصل سرمایه به صاحبان اوراق برمیگردونن یا تبدیل میکنن به اوراق جدید مضاربه با سررسید جدید. مثلا 2 سال تمام شده، میگه آقا یه بار دیگه ما میخواییم 2 ساله قرارداد ببندیم. پس این میشه اوراق مضاربه عام با سررسید. سومین موردش هم، سومین سناریو هم، اوراق مضاربه عام بدون سررسیده، یعنی اصلا پایانی براش اعلام نمی شود. میگن آقا ما میخواهیم بلند مدت سرمایه گذاری کنیم. کی حاضر سرمایهشو بیاره بلند مدت سرمایه گذاری کنه؟ البته هر کس در این بین خاص خارج بشه میتونه تو بازار سرمایه بره اوراق خودش رو به متقاضیان جدید بفروشه و خارج بشه، اما شرکت کارش ممتده و طولانی مدته، به یک معنا ابد مدته. خیلی خوب، سودش چگونه پرداخت میشه؟ با سودش به صورت 3 ماهه، 6 ماهه یا سالانه بین صاحبان اوراق توزیع میشه و وجوه حاصل که جمع‌آوری شده در اختیار بانی ها قرار میگیره، صادر کنندگان، وارد کنندگان. اینجا دیگه صحبت یک شرکت نیست، ده ها شرکت شکل میگیره. یه عده کارشون صادرات، یه عده کارشون واردات، یه عده در زعفران کار میکنن، یه عده در مثلا بفرمایید که پوست و پشم کار میکنن، یه عده در سنگ کار میکنن. هم شرکت فعالیتاش متنوعه و هم تجارتاش متنوعه، اون چرا که میکشد و مرتب داره کار میکنه. خب یک چنین شرکت مضاربه‌ای طولانی مدت شکل بگیره تا برسه احیانا یه روزی بگن آقا شرکت ما میخوایم منحل کنیم. اگر قصد انحلال شرکت داشتن، اونجا نه تنها آخرین سودها تقسیم میشه که آخرین سرمایه های باقی مونده از اعضا هم اینجا بین صاحبانش توزیع میشه و به صاحبانش برمیگرده. حالا عنوانی داریم تحت عنوان فقه اوراق مضاربه. اوراق مضاربه سند مالی قرارداد مضاربه است. هر ورقه مضاربه نشان میدهد که صاحب ورقه چه میزان سرمایه از طریق وکیل خودش که شرکت واسط باشه در اختیار عامل یعنی اون شرکت تجاری قرار داده و با چه نسبتی سود حاصل از فعالیت تجاری رو با همدیگه تقسیم میکنن. بنابراین رابطه صاحب ورقه با ناشر رابطه وکالت، او وکالت میده، ناشر وکیل اوست. رابطه صاحب ورقه با عامل هم رابطه مالک در مضاربه با عامل عقد مضاربه است. رابطه خود صاحبان اوراق با هم در واقع رابطه شراکت، اینها مالشون رو به صورت مشاعن در اختیار این شرکت ها قرار دادند. در مضاربه مانعی نداره که صاحب سرمایه یک نفر باشه یا هزاران نفر باشن. در بازار ثانوی هم زمانی که دارنده اوراق مضاربه بخواد اوراق خودش رو به دیگران واگذار کنه، در واقع سهم خودش رو از دارایی شرکت عرضه میکنه به دیگران و دیگران میتوانن بخرن. از آنجایی که پس از اتمام دوره پذیرنویسی اوراق و توزیع اوراق در بار اول و شروع عملیات تجاری، به طور طبیعی بخشی از سرمایه به صورت نقدی به کالا تبدیل میشه که قابلیت فروش داره، بلافاصله میتوان سود شناسایی کرد. ارزش پولی سرمایه افزایش پیدا میکنه، در نتیجه صاحبان اوراق حق دارن سهام خودشون رو به مبلغ بیشتری در بازار ثانوی بفروشن. هر سه نوع اوراق مضاربه رو مشروع و صحیح تلقی کرده و تصویب کرده است. خب یکی از نکاتی که ما در کمیته فقهی بورس مقید هستیم و بودیم اینه که طراحی هر ورقه ای صورت میگیرد باید سازمان بورس دستورالعملش رو هم تدوین کنه و قبل از تصویب در شورای عالی بورس این دستورالعمل رو در جلسه کمیته فقهی مطرح کنه که اگر منطبق با مصوبات کمیته فقهی هست تأیید میشه، اگر نیاز به اصلاح داره اصلاح میشه، اصلاح شده به سازمان بورس جهت مراحل بعدی ابلاغ میشه. دستورالعمل رو آقایون تهیه کردن، به کمیته فقهی بورس عرضه کردن، طی 3 جلسه این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ما نشان داد که دستور عملی که تهیه کرده اند نیاز به اصلاح داره، مشکل زیاد داشت. من اصلاحیه ها رو براتون میخونم چون دستور عملم خیلی مفصله. ماده چهارش گفته بودن که فروشندگان و خریداران طرف معامله بازرگانی از خریداران طرف معامله بازرگانی از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهند بود که بابانی تحت کنترل مشترک نباشد. به عبارت دیگه اینطور نباید باشه که شرکت هایی که با هم تجارت میکنن، داد و ستد میکنن، از نظر مالکیت مالک واحد داشته باشن. این یه بحث مهم و قابل توجهی است. از نظر حقوقی هر شرکتی استقلال داره، مستقل به حساب میاد، چون از نظر حقوقی هر شرکتی یک شرکت حقوقی مستقلون به رأسه هست و شرکت حقوقی دیگر تشکیل میشه، ولو این که صاحبان سرمایه در دوتا شرکت یک گروه هم، ولی دوتا شرکت جداگانه هست. این از نظر حقوقی. از نظر شرعی اینطور نیست. اگر یک نفر آدم دوتا شرکت ایجاد کرد یا یک گروه آدم دو تا شرکت ایجاد کردن، اینها وحدت مالکیت دارن. چون وحدت مالکیت دارن، این دو تا شرکت با هم نمیتونن تجارت کنن. تجارت دو تا شرکت با هم دیگر و حالان که یکی هر دو شرکت مال یک نفر است، از نظر شرعی مثل میمانه که از آدم دست کنه تو این جیبش برداره پولار بذاره تو این جیبش، که فرق نمیکنه. از نظر حقوقی متفاوتن. حقوق نظرش متفاوته. حقوق میگوید این دو تا شرکت مستقلن، داد و ستد بین دو شرکت مستقل مانعی نداره، ممکنه با هم تجارت کنن، سودم ببرن. و اگر به هم دیگه قرض دادن انتفاع ببرن میشه قرض همراه با منفعت و میشه حرام. و حالان که از این جیب به اون جیب کردن از نظر شرعی اشکالی نداره که، و تجارت بین این جیب و اون جیب معنی نداره و آثار فقهی و حقوقی از نظر شرعی برش مترتب نیست. پس باید توجه کنند که نظر کمیته فقهی اینه که بانی مجاز به معامله بازرگانی با خریداران و فروشندگانی که تحت مالکیت و کنترل واحد هستند نمی باشد. بانی مکلف است تمهیدات لازم رو جهت رعایت این مقرره اتخاذ کنه. این یکی از نکاتی که روش تاکید شد. در ماده 11 دستورالعمل آمده بود که خریداران ضمن خرید اوراق به نهاد واسط وکالت بلاعزل میدهند. ضمن، خوب دقت کنید، ضمن خرید اوراق به نهاد واسط وکالت بلاعزل میدهند. خب این وکالت بلاعزل یعنی چی؟ خود وکالت که عقد جایزه، عقد جایز که قابل فسخه. این دستورالعمل ها عرض کنم خدمت شما در سایت کمیته فقهی وجود داره. میتونید مراجعه به سایت بورس بکنید، سایت کمیته فقهی یا سایت بورس فرقی نمیکنه، اونجا وجود داره. حالا گفته شده که به نهاد واسط وکالت بلاعزل میدهد تا نسبت به انعقاد قرارداد مضاربه بانی اقدام نماید. خرید اوراق مضاربه در بازار اولیه و ثانویه به منظور قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سر رسید و تصفیه نهایی اوراق معتبر و غیر قابل عزل است. ما این رو قابل قبول نمی دونستیم، به این شهر اصلاح کردیم، گفتیم خریداران با خرید اوراق ضمن عقد مستقل صلح به نهاد واسط وکالت بلا عزم می دهن تا نسبت به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی اقدام نماید. خرید اوراق مضاربه در بازار اولیه و ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سر رسید و تصفیه نهایی اوراق معتبر و غیر قابل عزل است. پس شرط عدم فسخ میتونن بکنن یا وکالت بلا عزل بدن، ولی ضمن عقد صلح. اصلاح سومی که صورت گرفت در ماده 14 بود، اونجا آمده بود که سهم بانی از سود خالص عملیات بازرگانی در محدوده عرف رایج در صنعت فعالیت بانی تعیین میشه. رعایت این موضوع باید توسط حسابرس بانی تایید بشه. دقت کنید سود رو چجوری میخواستن تعیین کنن؟ سود رو بر اساس عرف صنعت تعیین کنن، عرف این صنعت. مثلا سود 20% یا 22% یا 21% یا 25% بر اساس عرف اون صنعت سود تعیین بشه. گفتیم خیر، سهم بانی به صورت درصدی از سود خالص عملیات بازرگانی، سود خالص عملیات بازرگانی، اون عملیات بازرگانی که کردن چه سود خالصی داده، بر اساس اونه. منتها چگونه این سهم تعیین میشه در قیاس با عامل؟ در محدوده عرف رایج در صنعت فعالیت بانی مشخص میشه. یعنی مجموعه سود صاحبان این اوراق روی هم رفته سهمشون چقدره؟ یه عرفی رایجه، مثلا عرف 50-50 یا عرف 40-60، هر عرفی که رایجه. رعایت این موضوع توسط حسابرس بانی باید تایید بشه. چهارم، در ماده 16 گفته شده بود در سررسید اوراق در صورت وجود مطالبات تصفیه نشده یا کالای فروش نرفته، بالاخره تجارت، ممکن این تجارت زمانی که در نظر گرفته بودن براش 3 ماهه بود، در 3 ماه هنوز بخشی از کالاها فروش نرفته، اجناسی که برای تجارت خریده بودن فروش نرفته، حالا چیکار باید کرد؟ بالاخره اینجا باید تصفیه بشه. آمده بود که بانی مکلف از مطالبات مذکور را به حسابهای خود منتقل کنه و کالاهای باقی مانده را به قیمت تعیین شده در بیانیه ثبت یا معاملات قبلی در طول عمر اوراق خریداری کند. نظر کمیته اصلاح این بود. گفتیم در سررسید اوراق در صورت وجود مطالبات تصفیه نشده یا کالای فروش نرفته، بانی مکلف است مطالبات مذکور و کالای باقی مانده را به قیمت یا روش تعیین شده در بیانیه ثبت از نهاد واسط خریداری نماید. مورد پنجم، در ماده 20 ذکر شده بود که در صورت پرداخت سود علل حساب، در دستورالعمل سود علل حساب برای اوراق مضاربه در نظر گرفته بودن، مثل همون کاری که بانک ها دارن ماهانه سود علل حساب به سپرده‌گذاران میدن. ما قبول نداشتیم این رو، گفتیم سود علل حساب معنی ندارد در بازرگانی. اینجا شما میتونید هر دوره سود بدید، محاسبه کنید سود بدید، تجارت دیگه، تجارت سود معینه به اصطلاح دوره‌ای پیدا میکنه. گفتیم نظر کمیته این است که در فرایند انتشار اوراق مضاربه ساز و کار سود علل حساب حذف گردد و در مقاطع زمانی معین، مثلا 2 ماه، 3 ماه، بیشتر و کمتر، سود یا زیان قطعی محاسبه و با سرمایه گذاران تصفیه گردد. نکته ششم، در ماده 21 باز مبتنی بر سود علل حساب بود که در صورت عدم پرداخت سود علل حساب حالا چی کار باید بکنن. ما گفتیم که نظر کمیته این است که در فرایند انتشار اوراق مضاربه سازوکار سود علل حساب حذف بشه و در مقاطع زمانی معین زیان و یا سود قطعی محاسبه و به سرمایه گذاران پرداخت بشه. بند هفتم، در ماده 22 گفته شده بود که سود قطعی عملیات بازرگانی حد اکثر تا 2 ماه بعد از سررسید اوراق توسط بانی محاسبه میشه، چنانچه سود قطعی بیش از سودهای پرداختی باشه ما به تفاوت، که فرض بر این بوده که سودای علل حساب دادن، ما به تفاوت حاصل با رعایت مقررات مربوطه حد اکثر 3 ماه بعد پرداخت میشه. ما چون سود علل حساب رو حذف کرده بودیم این رو به این شکل در آوردیم، گفتیم بانی موظف است روش محاسبه و شیوه پرداخت سود اوراق را در مقاطع زمانی تعیین شده، مثلا 3 ماهه، در گزارش توجیهی و بیانیه ثبت ارائه نماید. مبنای زمانی محاسبه سود یا زیان اوراق 1 ماه قبل از سررسیدهای پرداخت خواهد بود و گزارش بانی در این خصوص باید تا 15 روز قبل از سررسیدهای پرداخت به سازمان ارائه گردد. اظهار نظر امین در خصوص گزارش مذکور باید حد اکثر تا 15 روز بعد از سررسیدهای پرداخت به سازمان ارائه گردد. در صورت افزونی منافع محاسبه شده در گزارش امین نسبت به مبالغ پرداخت شده، ما به تفاوت باید به دارندگان اوراق در مقاطع زمانی مربوطه پرداخت بشه. و در صورت کسری، اگر کسر بود، ما به تفاوت به بانی عودت نمی گردد. تبصره، در صورت عدم ارائه گزارش یاد شده توسط بانی، بانی ملزم به پرداخت سودی حداقل به میزان نرخ اوراق متناظر خواهد بود. این نرخ باید در بیانیه ثبت و اعلامیه پذیرنویسی تعیین شده باشد. آخرین نکته که نکته هشتمه، گفتیم کمیته در مورد کلیه موارد دستور عمل که مبتنی بر شرایط و الزاماتی فراتر از عقد مضاربه بین ارکان باشد مقرر کرد که همه در قالب شرط ضمن عقد لازم مستقل مانند صلح در متن بیانیه پذیرنویسی ذکر بشود. اینم دستورالعمل و اصلاحیه هاش. بحث ما تمام شد. اگر سوالی باشه بفرمایید، اگرم نباشه جلسه رو با صلواتی ختم کنید. بفرمایید.
اول شما فرمودید که باید هم صورت باشید که شرکت مدیران عامل این شرکت در شرکت دیگر سهم نداشته یا عامل نباشه، یعنی از لحاظ حقوقی مدیران عامل یک شرکت مدیران عامل شرکت دیگه نباشن و مالکیت یکسان نباشه.
نه، مدیر عامل اشکالی نداره. ببینید، مالکیت نباید یکسان یکی باشد. مدیر عامل، ببینید، مدیر عامل اصلا هیچ محدودیتی نداره. بحث صاحبان شرکته. صاحبان شرکت اگر در این شرکت سهیمند در یک شرکت دیگه هم سهیمند و غلبه با این شرکا است.
یعنی اگر یک شریک باشه که مشکل ایجاد نمیکنه. اگر تمام شرکا
نه غلبه یعنی غالب سرمایه دو تا شرکت مال یک گروهه. این دوتا از وحدت مالکیت برخوردارن. چون از وحدت مالکیت برخوردارن بدبستان بین اونها معنی ندارن. بلا موضوع.
خیلی لطف کرد. بعد استاد اگر اینها این شرکت ها این دو شرکت از لحاظ مأموریت کاری کارشون متفاوت باشه، یعنی علاوه بر این که تجارت میکنن ممکنه نوع معاملات دیگه بین این شرکت ها رقم بخوره، اگر به این صورت هم باشه، یعنی غلبه حتی با اون نوع معاملات باشه نه با معاملات مثل معاملات خرید و فروش اینها، اگر این اتفاق بیفته با وجود مالکیت مشترک بازم مشکل ایجاد میشه یا نه؟
اگر وحدت مالکیت وجود داره ولو تعدد خدمات و فعالیت، اونی که مبنا هست وحدت مالکیته. در شرایط وحدت مالکیت بدبستان بین دو شرکت معنی نداره، اما خدماتشون متفاوت باشه، یکی در زمینه گردشگریه یکی در زمینه تجارته، بازم معنی نداره. من مثال رو بهتر، موضوع مثلا دولت باشه و شرکت‌های دولتی. خب دولت و شرکت‌های دولتی مالکیتشون یک پارچه است دیگه. بانک مرکزی مال دولته، معامله بین بانک مرکزی و دولت بی‌معناست. معامله بین بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی بی‌معناست. البته معامله بین بانک مرکزی و بانک‌های دولتی اشکال نداره، چون بانک‌های دولتی منابعشون مال خودشون نیست، منابعشون مال مردمه. دقت فرمودید؟ سرمایه اصلی مال بانک‌ها هست ولی سرمایه بانک‌ها نسبت به منابع اونها ناچیزه. پس معامله بین شرکت های دولتی، این شرکت با اون شرکت، ما شرکت نفت رو داریم، شرکت پخش و پالایش رو داریم، معامله کنن اینها با هم اصلا بی‌معناست. کما اینکه به صورت حقوقی دارن معامله میکنن، شرکت نفت نفت خام رو میفروشه به پالایشگاه، پالایشگاه نفت تصفیه شده رو میفروشه به شرکت نفت. دقت میکنید؟ حالا اینا از نظر حقوقیه، از نظر شرعی که این درست نیست. یعنی چی؟ چه خریدیه؟ چه فروشیه؟ شرکت‌های زیر مجموعه شرکت نفت همشون مال دولته، خود شرکت نفت و شرکت گاز هم مال دولته، مالکیتش مالکیت واحده، مالکیت متعدد نیست.
این نوع معاملات که فرمودید وقتی صورت میگیره، این نوع معاملات از لحاظ شرعی دچار مشکله؟ اون بهایی که بایدش پرداخت میشه دچار مشکل میشه یا نه؟
ببینید، این نوع معاملات که میگیم دچار مشکله، یعنی معامله بین دو شخص نیست، ربا بین شرکت نفت و ربا بین شرکت و نفت و شرکت پخش و پالایش ربا نیست، بنابراین باطل نیست، حرام نیست، صدق معامله نمی کنه، آثار معامله برایش صدق نمی کنه.
بله.
ما آراغ مرابحه، اول آراغ مرابحه متوقف شدیم.